بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما أن الأجزاء عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحال كاذبا عند الخوف والإكراه، خصوصا في قضية عمار. بحث رسید به این مطلب که در باب اکراه موضوعاً و یا حکماً آیا معتبر است عدم امکان تفسی و راهی برای تخلص نباشه، یا اینکه چنین چیزی معتبر نیست. مرحوم شیخ مجموعاً فرمودن که در اونجایی که تفسی و تخلص از راه توریه باشه، این مانع از اکراه و صدق اکراه نیست. اونجایی که مکره میتواند توریه بکند، مثلا میگه بیعت که هاذ المال، اما از هاذ المال یه معنای دیگری رو اراده کنه، یا از بیعت که رو یه معنای دیگری رو اراده بکنه، شیخ فرمودن این مانع از صدق اکراه نیست. اگر آمد بیعت که رو گفت با این که میتواند قصد معنای دیگری رو داشته باشه و این قصد رو نکرد، همان بیع اکراهی رو انجام داد، اینجا اکراه محققه. در بحث امروز نکته ای رو که دارن میفرماین اگر در چنین مواردی توریه سبب خروج از اکراه بود، باید در این روایات کثیره‌ای که در باب قسم انکذبن و حلف انکذبن وارد شده، لااقل تو این روایات باید به او اشاره می شود. این روایاتی که داریم که اگر کسی از روی اکراه یک قسمی رو، قسم کاذبی رو اینجا بیاد بگوید، خب از روی اکراه اگر باشه مانعی نداره. در این روایات هیچ کجا اشاره‌ای نداره به این که اگر میتواند توریه بکنه، در حالی که اگر توریه لازم بود باید اول و در یکی از این روایات لااقل این مسئله توریه رو عنوان می کردن. خصوصا در قضیه عمار، که در قضیه عمار وقتی عمار آمد خدمت رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، حضرت نفرمودن که اگر میتوانی توریه بکن، حضرت فرمودن فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر اونا دو مرتبه از تو طلب کفر کردن، دو مرتبه به تو گفتن اقرار به کفر بکن، فَعُدْ، تو هم دوباره زبانن اقرار به کفر داشته باش. شیخ میفرماید همین مقدار که پیامبر نیامد نسبت به عمار مسئله توریه رو مطرح بکنه، با اون مهربانی و اون شفقت و اون مقامی که عمار در نزد پیامبر داشت و با اون بغضی که نسبت به الفاظ کفر داشت، اما معذالک پیامبر به او نفرمودن که تو توریه بکن. این قد توریه اینی که پیامبر عمار رو ارشاد به توریه نکردن از باب ارشاد الی الموضوع و شأن پیامبر و شأن امام معصوم حتی شأن فقیه ارشاد الی الموضوع نیست. لازم نیست که بیاد یک فقیهی ارشاد بکند به موضوع، مثلا فرض کنید بگوید که برای اینکه نمازت رو شکسته بخوانی برو مسافرت، ارشاد به سفر بکند. این مربوط به مبلغین احکام نیست. اون چه که شأن این هاست ارشاد به حکمه. حالا عمار از طریق دیگه خودش باید بدانه که اگر قادر بر توریه است توریه کند، اگر جاهله و یا غافله خب اونجا توریه کردن واجب نیست. این دیگه شأن پیامبر نیست که بفرماید توریه بکن. شیخ در جواب می‌فرمایند بله، ما هم قبول داریم که ارشاد به توریه واجب نیست، چون توریه اینجا عنوان موضوع رو داره. اما آیا رجحانم نداره؟ با وجود این که عمار این مقام رو داره، این بغض رو نسبت به الفاظ کفر داره، آیا ارشاد به توریه رجحان هم نداشت؟ خب اگر توریه در اینجا یک راه خوبی بود، یک راه مناسبی بود، ارشاد به او رجحان داشت. معذارک ما میبینیم که پیامبر اصلا کلمه ای نسبت به توریه نفرموده. تا اینجا مرحوم شیخ یک بیانی برای فرق بین این دو مورد فرمودن، بین تخلص به وسیله توریه و تخلص به وسیله غیر توریه. یه بیانی رو به عنوان فارق ذکر کردن و بعد فرمودن این بیان در هر دو جاریه، یعنی واقعا عنوان فارق رو نداره الا اینکه شارع در اون جایی که تخلص به وسیله توریه امکان داره شارع اونجا اجازه داده، فرموده توریه لازم نیست. حالا در دنباله بعد چون این فارقی که مرحوم شیخ ذکر کرد یک فارق محکمی نبود، می‌فرمایند اولا این است که ما بیاییم یک فرق دیگری رو بین این دوتا بگذاریم و می‌خوایم نتیجه بگیریم که اگر تخلص به وسیله توریه امکان داشت این مزاحمت و ممانعتی از اکراه نداره، اما اگر تخلص به وسیله غیر توریه امکان داشت این جلوی عنوان اکراه رو میگیره. بیان فرقی که ذکر میکنند میفرمایند که اکثر فقها به دنبال شیخ طوسی آمدن فرمودن یکی از شرایط اکراه اینه که مکره علم داشته باشد یا زن داشته باشد به این که اگر از انجام فعل مکرهون علیه امتناع کند ضرر بر او مترتب میشه. این یکی از شرایط اکراهه.
اگر کسی بیاد اکراه بکنه بگه یا مالت رو بفروش یا آبروت رو میبرم، انسان علم دارد به این که، یا زن داره که اگر این کار رو انجام نده او این کار رو انجام میده، او این ضرر رو مترتب میکنه. اینجا اکراه محققه. اما اگر من اطمینان دارم که این بی خود میگه اگر من این بی رو هم انجام ندم این چنین ضرری رو بر من و بر ترک من و بر امتناع من مترتب نمی کنه، اینجا میگن اکراه وجود نداره. نیست دیگه؟ نه اکراه نیست دیگه. خیلی خوب. چرا دیگه؟ ببینید اکراه یه وقتی هست که میگیم که آقا حمل الغیر علی ما یکرهو، غیر رو وادار کنه بر چیزی که بدش میاد. و من الان بدم میاد بخوام این مالم رو بفروشم، کراهت دارم، چه بسا بگیم این اکراهه. اما گفتن نه، مجرد حمل الغیر علی ما یکرهو اکراه نیست. یکی از شرایط اکراه این است که علم داشته باشم یا زن داشته باشم به این که اگر از انجام این عمل امتناع کنم مکره اون ضرر رو مترتب میکنه. اما اونجایی که یقین دارم که مکره ضرر رو مترتب نمیکنه، اینجا میگن دیگه اکراه وجود نداره. این از البته این شرط تعبدی نیست، یعنی از داخل خود اکراه این شرط رو استخراج کردن. این یکی از شرایط اکراهه. اون وقت شیخ میفرماید ما همینجا میخوایم یک اعمال دقتی بکنیم و اون این است که آیا مراد از این امتناع امتناع واقعیه یا امتناع اعتقادی. اینی که ضرر مترتب می شود بر امتناع از فعل مکره علیه آیا بر امتناع واقعیه؟ یعنی اگر من واقعا این کار رو انجام ندادم اینجا ضرر مترتب میشه، یا نه بر امتناع اعتقادی. اعتقادی یعنی به اعتقاد المکره. اگر مکره اعتقاد پیدا کرد که این شخص مکره گوش به اکراهش نکرده، تخلف کرده، اون وقت میاد ضرر رو مترتب میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند به نظر ما این امتناع امتناع اعتقادیه، یعنی اگر مکره اعتقاد پیدا کند به امتناع مکره اینجا میاد ضرر رو مترتب میکنه. خب این بیان می‌فرمایند در اونجایی که توریه امکان داره این بیان موجوده. اونجایی که یک کسی میاد یه بیعی انجام میده، خب اینجا رو دقت کنید چون عبارت شیخ مغلق اینجا، کسی میاد یه بیعی رو انجام میده اگر توریه هم کرد، آیا بعد از اینکه مکره اطلاع پیدا کرد اگر فهمید که این صورت بی رو انجام داده با این عملش آیا ضرر رو مترتب نمی کنه؟ چرا؟ اما اونجایی که تخلص به غیر توریه امکان داره، مکره آمده میگه مال تو بفروش، من میدونم که این مکره از این میوه خیلی خوشش میاد، اگر الان این میوه رو بیارم براش و استفاده کنه تناولم بکنه میخوره و فعلا اون عمل رو دیگه از من طلب نمی کنه. خب اینجا این چنین نیست که اگر من مکره از اون عمل امتناع بکنم بر امتناع من مکره بیاد ضرر را مترتب کنه. حتی به مکره بعد از اینکه این میوه رو آوردیم و خور، خودش هم متوجه شد که من یه راهی رو طی کردم برای اینکه اون دست از اکراهش برداره. او هیچ وقت نمیاد ضرر رو مترتب بکنه. اما در اونجایی که مسئله توریه وجود دارد، اگر مکره بعدن علم پیدا کند که این بیع سوری و بیع توریت بوده، میاد بر این عمل ما چه میکند؟ ضرر رو مترتب میکنه. پس در اونجایی که تخلص به وسیله توریه امکان دارد، اکراه با جمیع شرایطش موجوده. اما اونجایی که تخلص به وسیله غیر توریه هست، شرط اکراه وجود نداره. این فرقیست که مرحوم شیخ بیان میکنن. بعد یک فهم دارن: مع ان العجز عنها، این مع ان العجز عنها عطف به اون الا ان الشارع رخص است، شارع رخص، این یک نه بله، یعنی دلیل دنباله این مطلبه. فرمودن شارع ترخیص کرده در ترک توریه، لما ذکرنا من ظهور النصوص و الفتاوا و بعد حمله ها، این دلیل اول. مع دلیل دومه، یعنی مع دلیل دومه برای رخصه است. دلیل اولش لما ذکرنا بود، دلیل دومش این مع است. مع ان العجز عنها لو کان معتبرن، اگر عجز از توریه معتبر باشه، لا اشیر الیها فی تلک الاخبار الکثیره، در این اخبار کثیره ای که المجوزه للحرف، مجوزه حرف از کاذبه، حرف دروغ، عند الخوف والاکراه، روایاتی داریم که اگر انسان عند الخوف والاکراه یک قسم دروغی خورد، این قسمش کلا قسمه. خب شیخ میفرماید اگر واقعا توریه معتبر بود، باید اول میگفتن که باید توریه بشه، اشاره بکنن به توریه، خصوصا فی قضیت عمار و ابوین عمار، حیث و اکره و علل کفر، اینا اکراه بر کفر شدن، و ابا ابوا، پدر و مادرش امتناع کرد و قتلا، اما و اظهر لهم عمار ما ارادو، عمار اونچه که اینا اراده کردن گفت، فجاء باکیان الى رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد این آیه نازل شد، و نزلت الآیه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان، که کسی که کفر ظاهری بورزد اما قلبش مؤمن است و اطمینان به ایمانم داره، او عیبی نداره، که در مورد عمار وارد شد این آیه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله ان عادوا علیک فعود، اگر اینا دوباره از تو خواستن اظهار کفر کنی، فعود، ولم ينبهه على التوريه، پیامبر عمار رو آگاه بر توریه نکرد. خب شیخ میفرماید اگه واقعا توریه لازم بود، پیغمبر یاد عمار میداد که توریه این قد توریه امر موضوعیه، توریه عنوان موضوعی رو داره، مثل باب تقیه. ببینید در باب تقیه از امام سوال میکنن که اگر کسی در بین اهل سنت نماز این چنینی خوند، این نمازش حکمی داره؟ حکمش امام بیان میکنه. اونجا دیگه امام لازم نیست که بیاد بیان کنه که اگر میتونه از خودش رو از موضوع تقیه خارج کنه، از تو مسجد بره تو منزل مثلا، ارشاد الالموضوع این شأن امام و نبی و شأن فقیه حتی نیست. اینا کاری به موضوعات نباید داشته باشن. پس مستشکل به شیخ میگه جناب شیخ اینی که پیامبر مسئله توریه رو مطرح نکرد از باب این است که توریه امر موضوعیه، ارشاد الالموضوع واجب نیست. شیخ جواب میده فَإِنَّ تَنْبِيه فِي الْمَقَامِ در اینجا و این لم یکن واجبن، علتش هم رو عرض کردیم تون ارشاد الالموضوعه، الا انه لا شک فی رجحانه خصوصا من النبی صلی الله علیه و آله به اعتبار شفقته. شیخ میفرماد ما تردیدی نداریم که بالاخره رجحان داره و با اون مهربانی که پیامبر بر عمار داشت و علمهی به کراهت تکلم عمار و الفاظ الکف من دون توریتین، علم داشت که عمار کراهت داره الفاظ کف رو مطرح بکنه. اینجا یک اشکالی هست که حالا باید خودتون تفسیر این آیه رو دقت بکنید. اون چه که اونها از عمار میخواستن عبارت از تبری از پیامبر بود. ما یک اموری داریم، امور لفظیه کاری به قصد هم نداره، مثل مسئله تبری، مثل مسئله سب و تبری نسبت به پیامبر حرامه و تحققش هم به همین تکلم لفظیه. اگر کسی نعوذ بالله به همین تکلم لفظی سب کند، اینجا کار حرامی انجام داده، چه میخواد قاصد سب باشد یا قاصد سب نباشد. اموری هستن که حقیقتش با تلفظ و تکلم تحقق پیدا میکنه، مثل سب یا در باب اهانت در عرف هم همینطوره. در عرف هم اگر کسی یه حرف اهانت آمیز به دیگری بزنه، اینجا میگن اهانت کرد، اما از این که قصد اهانت داشته باشه یا قصد اهانت نداشته باشه. اون وقت مسئله وقتی برگشت در قضیه عمار به تبری از پیامبر، این دیگه اصلا توریه مطرح نیست. در اینجا توریه در اون اموریست که مربوط به قصد باشه. اگر قضیه برگرده به تبری، اصلا دیگه وجود توریه و عدم وجود توریه درش یکسانه. این اشکال هم در اینجا شده. هازا، خب هازا تا اینجا شیخ چه کرد؟ شیخ تا اینجا با لکن الانصاف یک فرقی را بین این دو مورد بیان کردن، اونجایی که تفسی به وسیله توریه و اونجا که تفسی به وسیله غیر توریه است. اما دیدید که این فرق خیلی فرق مهمی نبود و در هر دو مورد این بیان جاریه. لذا فرمان اولا ان یفرق، اولا این است که یک فرق دومی رو ما ذکر بکنیم بین امکان تفسی به توریه و امکان تفسی به غیر توریه به تحقق الموضوع فی الاول دون ثانی. موضوع یعنی اکراه در اول، یعنی در اونجایی که تفسی به وسیله توریه امکان دارد محقق است، اما در اونجایی که تفسی و تخلص به وسیله غیر توریه است اکراه محقق نیست. چرا؟ لأن الاصحاب اصحاب فقها وفاقا للشیخ فی المفسود. این وفاقا کسی که اولین بار اومده این شرط رو ذکر کرده شیخه، بعد از شیخ بقیه تبعیت کردن. ذکروا من شروط تحقق الاکراه ان یعلم او یظن المکره، مکره علم یا ظن داشته باشه، انه لو امتنع مما اکره علی اگر امتناع کند وقع فی ما تو و ادع علی، در اون چیزی که بر او وعده داده شده واقع میشه. خب شیخ میفرماید این امتناع مراد چیه؟ و معلوم ان المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع، امتناع واقعی مراد نیست، ولو مع اعتقاد المکره، بالکسر بخونید مکره را، عدم الامتناع، یعنی اونجایی که در واقع امتناع بکند اما مکره معتقد به عدم امتناع باشه، خب اینجا ضرر مترتب نمیشه. بل المعیار فی وقوع الضرر، ضرر چه زمانی مترتب میشود؟ اونجایی که اعتقاد داشته باشد مکره، الامتناع مکره، مکره اعتقاد به امتناع مکره داشته باشد. و هذا المعنا یصدق مع امکان توریه، اونجایی که امکان توریه این معنا هست. ببینید بیانش اینه، اونجایی که امکان توریه است اگر شخص بیاد توریه بکند، بعدن اگر مکره اطلاع پیدا کند بر اینکه این بیعش یه بیع سوری و ظاهری بوده، میاد برای امتناعش ضرر رو چه میکند؟ مترتب میکنه. ولا یصدق مع التمکن من التفسی به غیرها، اونجا که تمکن دارد تفسی به غیر توریه، این معنا صدق نمی کنه. چرا؟ لأن المفروض تمکنه من الامتناع، اونجا تمکن از امتناع دارد، مع اطلاع المکره علیه، در اونجا میتونه از یک طرف امتناع بکند و از طرفی مکره اطلاع بر امتناع پیدا کند و ضرر هم برش مترتب نشه. مثالش رو عرض کردیم در خارج مطلب، مکره میگه باید مالتو بفروشی، مکره میدونه این مکره میوهی خیلی براش مطلوبه، اگر اون میوه رو بیاره جلوی او بگذاره دیگه کاری نداره به این بیع مال، میوه رو میاره. خب حالا که میبرم آورد، بعدن اگر مکره ببینه عجب این کلا سرش گذاشت، بالاخره اون فعل رو انجام نداد، اینجا دیگه نمیاد ضرر رو برش مترتب بکنه. ولحاصل خلاصه مطلب، ان التلازم بین امتناعهی، بین امتناع مکره و وقوع ضرری که مترتب در صدق اکراه، این تلازم، یعنی لو امتنع لترتب علیه الضرر، این موجود مع التمکن به توریه، در صورت تمکن به توریه موجوده، اما در صورت تمکن به غیر توریه این موجود نیست. فهم بعضی ها احتمال دادن که این اشاره به دقت داشته باشه، که در این مسئله دقت کن، چون عرض کردم عبارت شیخ خیلی مطلب رو اونطوری که باید شاید رسانه می رسانه و ما هم توضیحش رو دادیم. اما مرحوم سید یزدی در حاشیه ایشون فهم رو اشاره گرفته به اشکال، که بیان اشکال هم این است که همون بیان در تفسی به غیر توریه هم جریان داره. چه فرقی میکنه بین این دوتا؟ شما در توریه میگی لو اطلع، اگر مطلع بشود که این بیعش سوری بوده و امتناع کرده، ضرر مترتب میشه. خب در غیر توریهش هم همینطوره، اگر این مطلع بشه که بعدن این کلا سرش گذاشته و میخواسته برای فرار از اون فعل این میوه رو آورده جلوی او، خب اونجا هم ضرر چی میشود؟ مترتب میشه. حق هم با سید فرق، این بیان دوم هم فارغ نیست. خب بعد مرحوم شیخ مطلب دیگری که در اینجا بیان میکنن این مطلبه، میفرماین ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، حالا با این دو تا فرقی که ذکر کردیم، که اونجایی که توریه امکان دارد اکراه هم میشود محقق باشه، اما اونجایی که تفسی به غیر توریه ممکن است، اونجا اکراه وجود نداره. می‌فرمایند که این مطلب دوم که میگیم یکی از شرایط اکراه عدم امکان تفصیل به غیر توریه است، این مربوط به اکراه در باب محرماته، نه اکراه در باب معاملات. اینجا شیخ اکراه رو دو قسم میکنه. میفرماین ما یه اکراهی داریم در باب محرمات، آورده یک لیوان، اکراه میکنن که باید این لیوان خمر رو شرب بکنیم. خب میگیم این اکراه در صورتی در اینجا محققه که تفصی به غیر توریه امکان نداشته باشید. اگر میتونه این لیوان رو تا نزدیک دهانش بیاره، از یک طرف آهسته بریزه بیرون، یا بیاره بالا به سرعت طوری بیاره و به پشت سرش بریزه که مکره نفهمه، خب اینجا باید این کار رو انجام بده. اکراهی که مسوق برای محرماته این شرط رو داره، اما اکراه در باب معاملات چنین شرطی درش نیست. اکراه در باب معاملات ملاکش عدم طیب نفس، این عدم طیب نفس اعمه، ممکنه در جایی باشه که تفصیل به غیر توریه امکان داشته باشه، ممکنه تفصیل به غیر توریه امکان نداشته باشه. شیخ مثالی میزنه، میگه یه شخصی نشسته مشغول عبادت، فارغ البال برای عبادته، مکره میاد میگه باید مالش رو بفروشی. این شخص هم آدمیست که در بیرون از این مکان افرادی داره، عیادی داره که اگر پاش از این خانه بره بیرون اونا رو صدا کنه، اونا میان این شر مکره رو کم میکنن و مکره رو بیرونش میکنن. ولی این برای این که اون فارغ البال بودنش نسبت به عبادت به هم نخوره، بدون طیب نفس میاد همون به اتحاد المال برو. شیخ میفرماد اینجا اکراه محققه، با این که در اینجا تفصی و تخلص امکان داشته. پس در باب معاملات ملاک در تحقق اکراه عدم طیب نفسه، عدم طیب نفس اعمه، ممکنه تفصیل به غیر توریه ممکن باشد، ممکنه محقق نباشه. ثم ان ما ذکرنا من اعتبار العجز عن التفصیل انما هو في الاكراه المسوق للمحرمات، این در اکراهی است که مسوق محرماته. و منات این اکراه توقف و دفع ضرر المکره، ضرر مکره دفعش متوقف است، الارتکاب مکره علی، بر این که مکرهون علی رو انجام بده. و اما الاکراه الرافع لاثر المعاملات فالظاهر ان المنات فیه عدم طیب نفس بالمعامله، عدم رضایته. وقد یتحقق این عدم طیب نفس ما امکان تفصی، با امکان تفصی این عدم طیب نفس هست. مثلا من کان قائدا فی مکان خاص خال عن الغیر، کسی که در یه مکان خاصی که خالی از غیره نشسته، فارغ البال است برای عبادت یا برای مطالعه، فجاءه من اکرهه علی بیع شیء، مکره میاد او رو اکراه میکند، علی بیع شیء مما عنده، و هو فی هذه الحال غیر قادر على دفع ضرره، در این حال قادر بر دفع ضرر نیست، و هو کاره للخروج عن ذلک المکان، دلش هم نمیخواد از این مکان از حال عبادتش پاشه بره بیرون، لکن لو خرج کان له فی الخارج خدم یکفونه شر المکره، اگر خارج بشه در بیرون منزل خدمی داره
که اون خدم شر مکره رو کم میکنن. فالظاهر و صدق الاکراهی نعزن به معنا عدم طیب نفس، طیب نفس در اینجا نیست. لو با ذالک شی، این یه مثال، به خلاف مثال دوم، من کان خدمه حاضرین انده، اونی که خدمش در پیش خودش حاضره و توقف دفع و ضرر اکراه شخص علی امر خدمهی به دفعه، فقط باید یه اشاره بکنه که این خدمه مکره رو بیرون بکنن. فَإِنَّ هَذَا لَا يَتَحَقَّقْ فِي حَقِّهِ الْإِكْرَاهِ، این در حقش اکراه محقق نمی شود. وَيُكَذَّبْ لَوِدَّعَاهُ، اگر ادعای اکراه بکند تکذیب می شود. بخلاف الاول، بخلاف اول، اول اون مثالی بود که خدم در کجا قرار دارن؟ بیرون قرار دارن. اذا اعتذر فکراهت غلطه، اذا اعتذر چی داره کتاب شما؟ بکراهت باید باشه، کتاب ما فا داره، بکراهت الخروج عن ذلک المنزل. ولو فرد فی ذلک المثال، حالا در همین مثال یک کسی نشسته داره عبادت میکند، مکره میاد او رو اکراه بر شرب خمر میکنه، اینم فقط کافی از اینجا پاشه بره تا بیرون منزل خدم رو آگاه کنه که بیان این رو بیرون کنن، اینجا اکراه محقق نیست. اکراه در محرم اینجا محقق نیست. ولو فرض فی ذلک المثال، یعنی در همون مثال اول، اکراهه علی محرم این لم یعذر فیه به مجرد کراهت الخروج عن ذلک المنزل، این به مجرد کراهت خروج معذور نیست. فقط تقدم شیخ از اینجا میفرمایند ما قبلا گفتیم فرق بین جبر و اکراه را در روایت ابن سنان، حالا میخوان همون فرق رو در اینجا پیاده کنن. میفرمایند فل اکراه المعتبر فی تسویق محظورات، اکراهی که معتبر است در تسویق محظورات، یعنی در تجویز محرمات، هو الاکراه به معنی الجبر المذکور، اکراه به اون معنای جبری است که امام فرمود الجبر من السلطان، که انسان هیچ راه تفسی نداره، اون اکراهی که سلطان میکند او جبر است، چون انسان راه تفسی نداره. اما ورافع لاثر المعاملات، اون اکراهی که رافع اثر معاملاته، هو الاکراه الذی ذکر فیها، در روایت ابن سنان ذکر شد انه قد یکون من الاب والولد والمرأه، که اکراه از اب راه تفسی داره، از امم همینطور. و معیار در این اکراه عدم و طیب نفس فیها، عدم طیب نفس عرض می شود در این معاملات. لذ ضروره والالجا، اکراه در اینجا به معنای ضرورت نیست. و امکان هو المتبادر من لفظ الاکراه، هو یعنی الجا، متبادر از لفظ اکراه الجا، وقتی گفتن من اکره، یعنی من الجا، کسی که مجبور شده. ولذا یعنی ولعجل تبادر، اینی که اکراه ازش متبادر است الجا، یهمل الاکراه فی حدیث رفعه علی، اکراه در حدیث رفع رفع مستکره علی حمل بر الجا می شود. فیکون الفرق بینه، خب بگید آقا اگر اکراه در حدیث رفع رو حمل بر الجا کنیم، بین الجا و بین اضطراری که در همون حدیث رفع آمده چه فرقی وجود داره؟ می فرماد فیکون الفرق بینه و بین الاضطرار المعطوف علیه، اضطراری که عطف شده علیه بر اکراه در این حدیث، این در حدیث رفع، اینه اضطرار ربطی به غیر نداره، مربوط به خود انسانه، الجا از ناحیه غیره. اختصاص الاضطرار بالحاصل،
یعنی بل الجاء الحاصل، انسان مجبور می شود اما لا من فعل الغیر، نه به خاطر فعل غیر، مثل کلجوع انسان اضطرار پیدا میکنه به غذا، گرسنگی، آتش، مرض، لکن ندائی علی اعتبار ما ذکرنا فی المعاملات، اون چی که دائیه در اعتبار اونیست که ما در معاملات ذکر کردیم هو، این لکن ندیگه در فرق این نیست، تمام شده. اضطرار الجاییست که مربوط به خود انسانه که پیش آمده، اما اکراه الجاییست که از ناحیه غیر آمده. بعد می فرماید لکن ندائی علی اعتبار، میگیم آقا خب اگر شما، خوب دقت کنید ارتباط عبارات رو، اگر شما میگید متبادر از اکراه الجاء، در حدیث رفع هم حمله بر الجاء میکنید، پس چرا آمدید در باب معاملات اکراه رو به معنای عدم طیب نفس معنا کردید؟ میفرماید دائی بر اعتبار اون چی که ما ذکر کردیم در معاملات این است که ان العبره فیها معتبر در معاملات، چون ما دلیل داریم که در هر معامله طیب نفس لازمه، بالقصد حاصل عن طیب نفس. بگیم به چه دلیل؟ حیث استدلوا علی ذلک، استدلال کردن بر این قصدی که از طیب نفسه، به قوله تعالی تجارتا ان تراد و لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، و همچنین و عموم اعتبار الاراده فی صحت طلاق. ما یه روایاتی داریم که لا طلاق الا لمن یرید الطلاق، یا لا طلاق الا لمن اراد الطلاق، اراده در طلاق معتبره، اراده اونجاییست که طیب نفس باشه. عموم اعتبار اراده در صحت طلاق که اگر در صحت طلاق اراده معتبره، در بیع هم همینطوره، در همه انشائیات همینطوره، و همچنین خصوص ما ورده فی فساد طلاق من طلق للمدارات مع عیاله، اون روایات خاصی که در طلاق مداراتی، اون روز عرض کردم طلاق مداراتی رو، یعنی مردی یک زن دومی رو اختیار میکنه برای اینکه این زن دوم رو آرام کند، مدارات کند با او، میگه ببین من میگم یه طالقم، صیغه طلاق اون قبلی رو خوندم، روایت داریم که این طلاقی که به عنوان مدارات واقع میشه این طلاق معتبر نیست. خب معلوم میشه که ما در باب انشائیات قصد حاصل از طیب نفس را ما لازم داریم. حالا که این چنینه، پس باید اکراهی که در باب معاملات معنا می کنیم اکراه به معنای الجا نباشه، اکراهی باشه که به معنای عدم طیب نفس باشه. و صلی الله علیه.